که خود اون فرد وجود نداره. من به زبان ساده عرض بکنم، شما امروز یک دست کت شلوار که سفارش میدید، حداقل دو دفعه شما رو دعوت می‌کنن پرو. امروز ما سیاست‌های کلانی در حوزه‌های مختلف تصمیم گیری میشه بدون حضور متخصصان و ذینفعان حوزه است، و زمانی که وارد بود میشیم تازه با چالش‌هاش برخورد می‌کنیم. سامانه‌های متعددی که امروز ما داریم، قوانین متعددی که امروز داریم، که به جای اینکه سامان بدن کسب و کارها رو در حوزه‌های مختلف، مؤید همینه. امروز فضایی که ایجاد کردیم به بهانه تخصیص ارز و فضای رانتی که همین موضوعات ما رو در نظر میگیره، مؤید همین هست. ما اگر قرار باشد که از این فضا بیرون بریم، قطعا باید از ظرفیت این عزیزان استفاده بشه و دولت مردان ما دست از متولیگری بردارن و به حوزه نظارتیشون برگردن.
انشاءالله. نکته درستیه. بچه مشترک صحبت تخصصی و کارشناسی هر بزرگوار هم دقیقاً پیرامون همین محور داره میچرخه و در فرامین دایانه هم همینها رو داریم. ممنونم از شما که همراه ما بودید. جناب آقای دکتر احمد حسینی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو، خدا نگهدار شما.
من هم ممنون از شما و همه شنوندگان عزیز و میهمان محترم، خدا نگهدار.
درود بر شما که همچنان دور یک میز رو دنبال میکنید. مثل همیشه دیدید امروز هم صریح و شجاع و بی‌پرده صحبت کردیم، اس فقط نبردیم چون بچه‌هاشون حسش نیستن که پاسخ بدن، و متوجه میشید دیگه برنامه دور یک میز رو اکثر غریب به اتفاق شما که دنبال میکنید و پیامک‌ها شما رو دریافت نمون که همینجا سپاسگزارم از عزیزانی که مثل همیشه شنونده همیشگی هستن، همیشه پیامک میدن. امروز هم پیامک دادید. واقعا بحث ما اگه تخصصی برای شکل گرفتن یک گفتمان نخبگانی تخصصی در مورد چیزهایی که با هر دو بزرگوار موافقم بنده کمترین، که بعضی وقت‌ها با در رسانه به من کسی که شاید درس رسانه خوندم، باید مراقب نشانی های غلط باشیم. در امثال حکم قدیمی اونم داریم که آمده است که شاید کسی که دوز میکند خودش کاری کرده باشد، باید دقت بیشتری به جزئیات داشته باشیم و عادت نکنیم که به کلان روایت ها نگاه کنیم. جزئیات خودش گویای صدق گفتار خواهد بود. همچنان با افتخار در ساعت 13 و 31 دقیقه در خدمت مهمانان گرانقدری هستیم در پخش رادیو تهران. جناب آقای دکتر امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو مدرس دانشگاه، و جناب آقای سعید صبوری، عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور، پیرامون خودروسازی و وضعیت خودروسازی و قطعه‌سازی داریم صحبت می‌کنیم. چند دقیقه که باقی مونده تا پایان برنامه، فقط یک سوال باقی میمونه. البته سوال که بسیار بود، به همه سوالات هم نرسیدیم، اما سوالی که من معمولاً در انتهای برنامه برای جمع‌بندی می‌پرسم، هم جناب آقای کاکایی هم جناب آقای صبوری، به عنوان دو استخوان خرد کرده حوزه خودرو و خودروسازی و صنعت بهتره بگم، و کسانی که الان خودشون قطعاً صاحب طرح و ایده هستن، قطعاً میدونن که ایراداتی که داشتیم کجاست، و به ویژه اینجا سپاسگزارم از صراحت کلام هر دو بزرگوار، همین تو صراحت کلام آقای حسینی مهمان تلفنی برنامه. فردا قرار است شما سکاندار یک کرسی تصمیم سازی بشوید. باید از کجا شروع بکنیم؟ الف به جیم دال، که برسیم به جایی که در برنامه بعدی اگر میشینیم بگیم آقا مشکل الف حل شده، رفتیم سراغ به. فرض بفرمایید شما صاحب امضا و تصمیم گیر، جناب آقای کاکایی.
اول این سال سختی جناب آقای صبوری بفرمایید.
اگر من قرار باشه تصمیم گیرنده باشم، اولین کاری که میکنم قوانین دست و پاکی رو جمع میکنم. این سامانه هایی که الان دوستمون گفتن خیلی هم درست گفتن، ما هر روز صبح که بیدار میشیم یه مش سامانه مثل قارچ در اومده، و دست و پای صنعت، دست و پای تجارت، دست و پای مملکت رو دائم میبندیم. سامانه های ایجاد میشه که خودشون هم نمیدونن چی نوشتن، بعد حالا میان اجرا میکنن، تو اجرا اونایی که میخوان اجرا بکنن گرفتار میشن. شخصی اومد رئیس جمهور آرژانتین شد و آرژانتین رو از اون وضعیت فلاکتبار رسوند به درجه مثبت، ارزش پول ملیش رو آورد بالا و نجاتش داد. چی کار کرد؟ اولین کاری که کرد اومد 400 تا قانون دست و پاگیر رو در آن ورداشت. اینا نمیخوام. 50,000 نفر بدن دولت رو ریخ بیرون، گوه اینا به درد نمیخورن، کارایی ندارن. سعی کرد تمام افراد متخصص وارد، تحصیل کرده، با تجربه، که الان خیلی داریم صحبت میکنن ولی کارایی نیستن. خیلی ها میان کامنت میذارن توی این کانال ها، میگن ما ازشون استفاده نمیکنیم. میریم از آدمایی استفاده میکنیم که خیلی راحت یه حرفایی میزنن که شما اصلا تو مخیلت نمی گنجه. اونو باید حس بشن. اون آدم هایی که درن تصمیم میگیرن و اصلا این کاره نیستن، اصلا شاکله این کار رو نمیدونن چی هستش. شما ببین وزیر نیروی ما یه روز میشه وزیر صنعت، یه روز میشه وزیر کشاورزی، یه روز میشه وزیر راه. این کدوم تخصص رو داشته؟ کجا کار کرده؟ چجوری داستانانی؟ من دارم میگم واقعا گله مندیم تو صنعت.
در خیلی از ساختارها تعدد.
مگه میشه که این امروز وزیر صنعت، فردا میشه وزیر نیرو؟ همین وزیر نیروی فعلی تو صنعت بود، دنبال خودروی برقی بود، امکانات خودروهای برقی بیارید آقا، خودرو برقی بیاد، خودرو برقی، برقی برقی برقی، خیلی خوب. حالا رفت نیرو میگی برق نداریم، تمام خودروهایی که توی همین ترافیک های شمال میرفتن برقی ها موندن، خاموش شدن چون برقشون تموم شد. من زیرساخت ندارم بعد دنبال خودرو برقی هم، حالا رفتی اونور میگی برق نداریم، خب تو کدومشو قبول داری؟ اگه برق نداری پس خودرو برقی تو بذار زمانی بیار که همه امکاناتو داری. و الانم که رفتی وزارت نیرو ببین چی کار داری میکنی، برق مردم قطع میکنی، آب نداریم، سطح‌های ما هنوز میری رودخونه کرج ببینی آب توشه. اگه واقعا آب نداریم ببندش، اون رودخونه کرج رو خوش کن ولی آب رو نگه دار برای شرب مردم تا یه ماه دیگه، اینم قطع میشه. اگه با آقا میخواد خوش بشه، الان دیگه نهایت کاری که تو میکنی آخرین کارت اینه که فعلا اینا رو ببندی، ولی همین آبی که داره تو این رودخونه رد میشه میتونه حداقل چند روز بیشتر ادامه حیات پیدا بکنه. حالا 4 تا باغ میخواد خوش بشه، همم که چاه زدن. اینه که ما اول آدمای متخصص، آدمای کاردان، آدمایی که به درد میخورن، تحصیل کرده ای هستن که در اون رشته ها تحصیل کردن. ما آدمای تحصیل کرده عالم رو باید بغل هم بچینیم تو هر رشته. وقتی بغل هم باشن هم ارتفاعمون زیاد بشه هم پهنامون. ولی وقتی که آدمای کوتوله از هر چیزی یه ذره میدونن میذاریم بغل هم، نه ارتفاع پیدا میکنیم، پهنامون هم به درد نمیخوره. من این کارو میکردم.
یعنی اصلاحات در قوانین و اصلاحات در سرمایه انسانی،
انسانها، روشها، فرهنگسازی و قوانین. این اول باید اصلاح بشه تا بعد من بیام برم بقیه کارامو درست کنم. اگه یه آدمی بذارم که فرهنگ این کارو نداشته باشه، شما ببینید اتفاق تو بندر شهید رجایی افتاد، خب دیدیم فاجعه بود. آیا بعدش فقط شروع حسینی برامون داشت تمام شد دیگه؟ بعدش چی شد؟ رفتیم گمرکات رو تخلیه کردیم، خالی کردیم، جنسای مردم رو دادیم، میلیاردها جنس توی گمرک خوابیده، توی همین قوانین دست و پاگیر گیر کرده، مملکت رو وقت نیاز داره، اونجا داره خراب میشه. خب آقا ترخیص کن بده بیاد مملکت آزاد بکن. دیدید که وقتی اونجا منفجر شد چقدر پای مرغ و چقدر نمیدونم اینا ریخته بود اونجا. خب آقا این چیزیه که مردم باید مصرف بکنن دیگه، نمیخواد یخچال اونجا بذاری، اومد سری تخلیه کن بره. ما باید این امکانات و تحصیلات رو در اختیار مردم بذاریم، قوانین دست پاگیر رو ورداریم. تصمیم گیرنده ها وقتی میگیم یک سکشنی رو میان ور میدارن میبرن میکنن یه معاونت، بعد 20 دیگه سکشن پایینش ایجاد میکنن، خب ما همش پاس میدیم به هم. آدم های تصمیم گیرنده نداریم.
ممنونم از شما. مرسی. ببخشید که زمان به پایین رسید. دقیقا درست میفرمایید، باید بالاخره برای هر موضوع یک مسئول پاسخگو مشخص باشه برای همه مردم. آقای کاکایی جنبندی شما 5 دقیقه.
منم سریع عرض بکنم.
5 دقیقه فرصت دارید.
بله ساده شو بگم. اولا فرماشتاری صبوری یک کاریه که در ایران حداقل ما روش مثلا آرژانتین رو متاسفانه نمیتونیم انجام بدیم، و ولی باید حتما در میان مدت و بلند مدت این کار رو انجام بدیم. ولی من اگه بخوام از گام اول شروع کنم، اولش قبول کردن همین قوانین موجود و اجرای درست اوناست. یعنی همین الان قیمت گذاری دستوری داریم، درست اجراش کنیم. همین الان شورای رقابت میتواند و باید در حقیقت قیمت ها رو اعلام قیمت ها رو واگذار کنه به هیئت مدیره شرکت ها، میتواند. ما همین الان قانون اصل 44 رو داریم، باید خصوصی سازی بشود، میتواند. میخوام بگم یه سری چیزا هست که همین الان تو همین چارچوب قوانین موجود ظرفیتش داریم ولی انجام نمیدیم. اینها رو باید انجام میدیم. از طرفی به هر حال یه چیز خیلی مهم است، اصل 44 قانون اساسی دو قسمت داره، یکی خصوصی سازیه، میگه تصدیگری رو بسپر دست بخش خصوصی، اما میگه تنظیمگری و حکمرانی تو باید اصلاح کنی. پس از الان باید همه همت کنن، همین که فرمودن نظام تنظیمگری رو ما اصلاح کنیم. چین چه جوری روش کرد؟ در مورد خودرو حداقل این کار کرد، یه هیئتی رو درست کرد در سطح کلان جامعهشون، اون حالا اون حزب کمونیست و اینها، و 20 سال همیشه تحت کنترل قرار داد و الان میبینید چه جوری پیشرفت کرده. نمیخوام الان وارد جزئیات بشم چون نمیشه گفت. یک نظام بالاخره شما تناسب باید داشته باشه دیگه، یا باید سیستم چینی رو به کار ببری برای توسعه، یا سیستم ترکیه رو به کار ببری.
در جان کلام شما و آقای صبوری، حفظ ثبات در قوانین و سیاست گذاری کاملا مشخصه.
دقیقاً، یعنی شما نمیشه که همجوری یک شبه چیز کنید، چون دوباره اونم خطرات خودشو داره. لذا میخوام بگم واقعا اجرا کنیم. یعنی الان مثلا همین که فرمودم، ما خیلی از جای یه دفعه جوگیر میشیم، مثلا چه میدونم در مورد گمرکات فلان اینا، بعد دوباره میبینی همه چیز رفت، یا برعکس مثلا جوگیر میشیم همه رو همینجوری میدیم میره، بعد دفعه میبینی ای یه قلم چیز قاچاق شد. ببین یه چیزایی واقعا احتیاج به تخصص داره، احتیاج به همت داره، احتیاج به شجاعت هم داره، ضمناً احتیاج به کار گروهی هم داریم. ما این بازیه که الان دولتی‌ها و مجلسی‌ها در آوردن که انواع شوراها داریم، انواع ساختارهایی داریم که همه من پاس میدن، یکی واقعا باید بیاد پاسخگو کنه اینا رو. بالاخره باید معلوم بشه که آقا اگه واردات داره انجام میشه باشه، قرار قیمتو بیاد پایین، اگه نیامد چیکار کنیم؟ کی باید پاسخ باشه؟ متاسفانه اینو من میخوام بگم، اینا شدنی ها در چارچوب همین قوانین باشه. یه چیز جالب دیگه بگم، یه قانون دیگه داریم به نام قانون بهبود فضای کسب و کار.
بله.
خب 10 سال 15 سال خب بله. میگه آقا هر قانونی که میخوای بری، اشاره کردین شما به اینکه متخصصا رو صدا نمیکنن، بله. ایشون اشاره کرد صدا نمیکنن تو قانون گذاری. آقا اصلا نص سری مثلا قانونه که هر قانون جدیدی که میخوای بیاری تصدیق کنی باید ببری به اتاق بازرگانی قبلش نشونه. من در جایینم اینجوریه، نامه رو میفرستن، سه روز مونده به آخر کار، یه هفته مونده به آخر کار، اونم ملموس به ناکجا آباد، بعد میگن ما نظر اونا هم پرسیم جواب ندادم. مثال میزنم، میخوام بگم تو همین چارچوب قانونی خودمون ما ظرفیت های نهفته داریم که به علت عدم وجود آدم های متخصص و شجاع و کاردان در اون جایگاه هایی که باید باشن متأسفانه رو زمین بوده. و من اعتقادم که تو گام اول، چون قانونگذاری ها تغییرش خیلی زمان بره، میدون که تو ایران قانون مثلا 5 سال طول میکشه عوض بشه، ولی ما همین کارهایی که داریم رو درست انجام بدیم، من به شما قول میدم، قول میدم همین الان قیمت گذاری رو آزاد کنن بر اساس همین ضوابطی که من گفتم و بدن دست هیئت مدیره، من به شما قول میدم تا آخر همین امسال شما بهبود معنیدار در کیفیت رو ببینید. ولی هیچ کی نمیره زیر بار این مسئله به همین سادگی که ما 2-3 بار امتحانش هم کردیم آیه در طول تاریخ مثلا 20-30 سال گذشته امتحان که دو میکنن. برای چی؟ بگه این بازی ادامه پیدا کنه.
نه فرمایش شما درسته، بذار با هر قیمتی کیفیتش رو رقابتی کنه، بعد مردم حمایت از کالای ایرانی رو تازه نشون میدن.
دقیقاً. حالا تو واردات هم انجام میده، واردات هم غیر رانتی انجام میده با یه قیمت درست ارز، هر چی که هست شفاف باش. من ببخشید مزدم خواهم، این قیمت ارز رو که شب عید بالا بردن، آقای همتی برنامه دیگه هم داشت دیگه، نه اون یه تیکش انجام شد بقیهش موند. دانش ما هم چوب خوردیم هم پیاز. اینم یه نکته است، یعنی ما خیلی وقتا یه برنامه‌ای رو نصف نیمه پیاده می‌کنیم، بعد یه دفعه می‌بینی مردم میگن کو چرا نتیجه نداد. خب من که بخش برنامه رو نصف پیاده کردم.
البته ایشون هم که دیگه نتونست بمونه بعد
ادامه بده. همین دیگه، می‌خوام یه پکیجا به هم می‌ریزه.
من از وقت خودم کم می‌کنم، اصلا مشکلی نیست. یک دقیقه برای شما، یک دقیقه باز برای آقای کاکایی.
عزیزم بازتون که این که آقای دکتر کاکایی میگن بعد اجرای قوانین متهمو که تو آرژانتین این کارو کرد، قبلش میگفتن نمیشه این کارو بکنی، گفت میشه، شد، کرد. ما تا این قوانین دست پاگیری بر نداریم، آدمای سالم نذاریم در رأس امور کارو رو انجام بده، امکان نداره هیچ کدومش بتونن انجام بدیم. یعنی ما میشینیم قوانین رو تصویب میکنیم، بعد اونایی که میخوان تصویبش بکنن، اونایی که میخوان تصمیم بگیرن، منافع خودشون در نظر میگیرن، اونا رو تصمیم میگیرن. میایم میخوایم مالیات برای خودروهای گران قیمت بگیریم، وقتی میرسی به خودروهای خیلی گران قیمت لغوش میکنن، میگن نگیریم. چرا؟ ای قراره بگیرین، حالا که نباید بگین، حالا ای قراره بگیرین چه نمیگیرین؟ چون معلومه خیلی خود رو گرون قیمت دارن، دوست ندارن مالیات بدن، یا خونه هاشون همینج غیر زاله. ببینید تو آرژانتین هم خود آقای ایلان ماسک میگفت نمیشه، آقای ترامپ میگفت نمیشه، اینا رو نمیشه، ولی شد.
20 ثانیه
کرد. به خاطر همین اگر ما بخوایم واقعا اقدام بکنیم، بود یه همچین اقدام بکنیم و یه همچین حرکاتی انجام بدیم. و الا با همین وضعیت که آقای دکتر میگن بله باید این قوانین درست اجرا بشه، آیا شده 40 ساله؟
بسیار عالی. یک دقیقه هم شما کاکا یک نکته مهم.
من البته موافقم با حرف ایشون، ولی خب بدونید رئیس جمهور آرژانتین با اختیاراتش با رئیس جمهور ایران خیلی فرق میکنه. درسته من در چارچوب وضعیت موجود گفتم، ولی فرمایشش درسته. به هر حال یک کار خیلی سخت و بزرگیه و طاقت فرسا که متاسفانه دیگه حالا باید یکی تصمیم بگیره.
سوالشونی بود که اگر تو تصمیم گیرنده بودی چه میکردی؟ بله.
آخه مشکلی ببینی... لول تصمیم گیرم
آره
مهمه.
آره آره من رئیس جمهور ایران که الان حالا
ببخشید زمان واقعا
این که من بله. اگه تصمیم گیرنده بودم میکردم.
من از خواهی میکنم از شما معمولا خودم عرض میکنم بنده کمترین همیشه دغدغه دارم برای موضوعات مهم. ویژه سپاسگزارم از صراحت و کلام هر دو مهمان بزرگوار، هم جناب آقای دکتر امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو مدرس دانشگاه، هم جناب آقای دکتر سعید صبوری عضو هیئت مدیره انجمن قطع سازان خودرو کشور و هم جناب آقای سعید احمد حسینی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو که همراه ما بودن. فکر میکنم بنده کمترین به عنوان اندک ذره سوادی و یا کاری که در حوزه رسانه انجام دادم احتیاج داریم. نیاز جدی داره رسانه ما برای مرز میان مشترک بودن خیلی از عناصر و نهادها که این صراحت کلام و این شجاعت درش باشه، احتیاج به برنامه‌هایی از این کیفیت کلام بیشتر داریم که بنشینن و حتی اونهایی که باید پاسخ بدن هم الان در این جلسه باشن و واقعا 5 ساعت وقت برنامه باشه و بشینیم مؤلفه به مؤلفه کار رو در بیاریم. سعی کردیم صادقانه با شما باشیم. خدای من شاهده که بیرون اتاق فرمان هم که بودیم همین گفتگو رو داشتیم که با همین کیفیت در برنامه تقدیم شما شد. تا دور یک میز دیگر، خدا نگهدار.
سلامتی در یک فنجان در کافه سلامت، ملاقات با پزشکان ماهر
دکتر جعفر نژاد،
نسخه سلامت شخصی، نوشیدنی های سالم، میز های مشاوره و یه زندگی سالمتر در کافه سلامت. هر روز ساعت 8 تا 9 صبح، رادیو تهران، موج FM ردیف 94 مگاهرتز. شماره تلفن کافه سلامت 2265-2465-2265-2466 و شماره پیامک کافه سلامت 30094. کافه سلامت.
کافه سلامت.
آب برای فردا، ایران یکی از 45 کشور دنیاست که به گفته مؤسسه جهانی منابع یا WRI در وضعیت تنش آبی شدید قرار داره. این یعنی مصرف آب ما از منابع تجدیدپذیرمون بیشتره و به زبان ساده داریم از آینده قرض میگیریم. آمار رسمی وزارت نیرو میگه حدود 90% آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه، اما این به این معنا نیست که ما مردم مسئول نیستیم، اتفاقا برعکس، چون چیزی که فرهنگ عمومی رو میسازه رفتار فردیه. بیاییم با هم چند تا مثال ساده بزنیم. بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن به طور میانگین روزی 12 لیتر آب هدر میده. یه دوش 10 دقیقه‌ای حدود 120 لیتر آب مصرف می‌کنه. حالا اگه فقط 2 دقیقه کمتر زیر دوش بمونیم، میتونیم سالی هزاران لیتر آب صرف کنیم. این عدد رو ضربدر جمعیت بکنیم. قابل توجه نه؟ صرفه‌جویی فقط یک کلمه نیست، یه جور احترامه، هم به منابع طبیعی، هم به نسلی که بعد از ما میان. یادمون نره آب فقط یه مایع شفاف نیست، پایه همه یه چیزیه که بهش میگیم زندگی. بیایید با دقت بیشتری مصرف کنیم.
امواج قلب ایران در شبکه رادیویی تهران.
شهر شهر فرنگ بود توی تهران، شهر از همه رنگ بود توی تهران.
شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن،
از لاله‌زار بگیر تا خیابون سیه تیر.
اینجا تهرانه، خیابون لاله‌زار،
از پامنار گرفته تا بازار و سنگلج.
من اونجا رو خیلی دوست دارم، سعدی، فردوسی، مخبر دوله، منوچهری.
گوش کن، تهران داره با شما حرف میزنه.
کوچه مروی و برلن، تهران خونه من، یاد یاد تو نظام آبا، پاسکال نعمت آبا.
اینجا تهران است، عصر تهران.
رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 1332 کیلوهرتز.
عصر تهران،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 تا 18.
یک عصر جدید در شبکه رادیویی تهران.
کردی برگ لاله رو بالا و پایین کردی، من و تو توی ترافیک گیر کردی، زیر بارونای بلوار گریه کردی.
مدیریت مالی شخصی، بودجه بندی و سرمایه گذاری، آموزش سواد مالی به کودکان در چرتکه
مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران، دوشنبه ها ساعت 10 تا 11 صبح.
این بار نوبت توئه که چرتکه بندازی.
رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 1332 کیلوهرتز و برخط با اپلیکیشن ایران صدا.
چرتکه
بازگشت یک دوست قدیمی. همسایه سلام. برنامه ویژه شهرستان‌های استان تهران، همسایه سلام، از شنبه تا چهارشنبه ساعت 15، رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز، ردیف 94 مگاهرتز. همسایه سلام.
آب رگ حیات زمین است، گوهری که در دل سنگ و شن پنهان می شود و گاهی سالها در تاریکی می ماند، بی صدا و بی نشانه. روایت امروز ذرات امید داستان رد آب در اعماق زمین است، داستانی که بدون ردگیری علمی رد پایش گم می شود و تشنگی دشتها را می بلعد. در سرزمینی چون ایران که آب گرانبهاترین دارایی است، دانش هسته‌ای آمده تا گره‌ای از کم آبی باز کند. ردگیری ایزوتوپی یکی از روش‌های پیشرفته است که دانشمندان با آن منابع آب زیرزمینی را شناسایی و مدیریت می‌کنند. در این روش با ردیابی ایزوتوپ‌های پایدار در مولکول‌های آب می‌توان فهمید این آب از کجا آمده، چه مسیری را پیموده و تا چه اندازه قابل برداشت است. ایران در دهه‌های اخیر با اتکا به توان متخصصان داخلی از این فناوری برای نقشه‌برداری منابع آب ژرف، مدیریت سفره‌های آب زیرزمینی و حتی پیش‌بینی خشکسالی استفاده کرده است. شاید کمتر بدانیم که در بسیاری از استان‌های خشک، طرح‌های ردگیری ایزوتوپی توانسته مسیر حفر چاه‌ها را علمی کند تا هر متر خاکی که حفر می‌شود، سرانجامش قطره‌های زندگی باشد. در سرزمین ما هر قطره آب یعنی نبض زندگی و وقتی علم در کنار طبیعت می ایستد، می توان امید داشت که خاک تشنه دوباره نفس بکشد. این است چهره صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، ذراتی که نه فقط برای برق و صنعت، که برای حفظ آب و خاک این سرزمین نیز به کار می آید.
این صنعت هم از لحاظ پیشرفت کشور و توانایی های کشور در عرصه‌های فنی، اقتصادی، سلامت، غیره که آبرو می بخشه به کشور و زندگی رو برای مردم بهتر می کنه، هم از این جهت دارای اهمیت، هم از جهت وزن سیاسی جهانی و بین المللی برای کشور. یعنی وقتی که شما در بخش‌های مختلف این صنعت پیشرفت دارید و کار دارید انجام میدید و گره‌گشایی میکنید، خب مراکز اطلاعاتی جهان و بسیاری از سیاستمداران دنیا، شاید خیلی از دانشمندان اهل مطالعه میفهمند این برای کشور آبروست. پس پیشرفت این صنعت از لحاظ بین المللی و از لحاظ وزن و جایگاه و آبروی ملی هم دارای اهمیت. این دو جهت. جهت سوم از لحاظ روحیه اعتماد به نفس ملی است. و میبینید دستگاه‌های مختلف تبلیغاتی دشمنان با همه وجود دارن کار میکنن که کشور رو بی آینده نشان بدن، جوانا رو مایوس کنن. این دیگه مشهوده تو فضای مجازی، تو تلویزیون ها، توی اظهارات سیاسی. این کار شما درست نقطه مقابل این حرکت دشمنه. یعنی روح امید را، روح اعتماد به نفس را در ملت تزریق میکنه. مردم، جوانها، نخبگان میفهمن که چه میدانهای اساسی و مهمی رو میتوانن کشف کنن، تصرف کنن و بپیماین. خب این سه جهت رو من لحاظ اهمیت صنعت هسته‌ای گفتم.
در ساحت خورشید
پیشرفت شما ملت عزیز تعهد به اسلام و وحدت کلمه است. تعهد به اسلام بدون اینکه با هم اجتماع نکنید در مسائل بیفایده است. اجتماع در مسائل بدون تعهد به اسلام مضر است. این دو مطلب باید همیشه نصب العین باشد که تعهد به اسلام و وحدت کلمه و اینکه کشور را همه از خودتون بدانید، دولت را از خودتون بدانید، مجلس را از خودتون بدانید، ادارات را از خودتون بدانید، ارتش را و سپاه پاسداران را و بسیج را و قوای نظامی و انتظامی را از خودتان بدانید و همه با هم به یک جهت حرکت کنید و اون جهت تعالی افکار و جهت تعالی همه جهات کشور. کشور را اگر بخواهید از دست ابرقدرت ها تا آخر نجات بدهید، باید تعهد خودتون را به اسلام هر روز محکمتر کنید و کوشش خودتون را برای وحدت همه قشرها فعالتر کنید.